ساعت 5 عصر در ایران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه روسیه برنامه دفاع موشکی آمریکا در کره جنوبی را غیر قابل قیاس با تهدیدهای کره شمالی خواند. حسن خمینی میگوید بی تفاوتان دیروز کاتولیک‌تر از پاپ شدند. و معاون وزیر خارجه میگوید موشک‌های ایران قدرت‌ها را پای میز مذاکره آورد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت در کنار شما. اما با مشروع خبرها آغاز می‌کنیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که برنامه حسامانه دفاع موشکی این کشور در کره جنوبی با ابعاد تهدید کره شمالی متناسب نیست. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزیر خارجه روسیه با انتقاد از ایالات متحده گفت نباید پشت تهدیدهای کره شمالی مخفی شد. وزیر خارجه روسیه افزود حجم برنامه‌های مشترک نظامی کره جنوبی و آمریکا به گفته او از هر تهدید قابل تصوری از جانب کره شمالی فراتر است. سرگئی لاوروف که در یک نشست خبری پس از دیدار با همتای چینی خود سخن می‌گفت، افزود مواضع مسکو و پکن درباره این موضوع یکسان نیست. آمریکا و کره جنوبی 17 اسفند ماه رزمایش بزرگی را در سواحل شبه جزیره کره آغاز کردند. دو روز بعد یک فرمانده ارتش ارشد ارتش آمریکا گفت 3 فروند از بمب‌افکن‌های اتمی فوق پیشرفته آن کشور به منطقه آسیا اقیانوس آرام می‌روند و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم به مقام‌های آن کشور دستور داد خود را برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای جدید آماده کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای میگوید موشک‌های ایران موجب شد قدرت‌های جهان پای میز مذاکره بیایند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی روز جمعه در همایش فرهنگیان و دانش آموزان در تبریز گفت کشورهای بزرگ وقتی پای میز مذاکره با ایران آمدند که به تعبیر او از تهدید کردن ایران ناامید شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته جاری اعلام کرد رزمایش موشکی ولایت 94 را برگزار کرده که در آن موشک‌هایی با برد کوتاه، متوسط و بلند را آزمایش کرده است. دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در واکنش به آزمایش‌های جدید موشکی سپاه از ایران خواست از افزایش تنش‌های منطقه‌ای خودداری کنند. وزارت خارجه ایران می‌گوید رزمایش موشکی ایران خلاف برجام و قطعنامه شورای امنیت نیست. سرگئی چمزوف رئیس شرکت صنایع دفاعی روستک میگوید نخستین محموله سامانه موشکی 300 را در شهریور ماه به ایران تحویل میدهند. آقای چمزوف روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت پرونده شکایت تهران از مسکو بابت عدم تحویل سامانه 300 در ژنو همچنان مفتوح است. رئیس شرکت روستک توضیح داد که روسیه قصد دارد پس از آنکه ایران شکایتش را پس گرفت ارسال نخستین بخش از سامانه 300 به ایران را آغاز کند. مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی متعهد شد که سامانه دفاع موشکی 300 را در اختیار ایران قرار داد. این قرارداد به خاطر تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل متحد در سال 2010 اجرا نشد. امریکا موجب شد تهران از مسکو درخواست غرامت کند. منتقدان اصلی این قرارداد آمریکا و اسرائیل بودند که از کرملین درخواست کردند این جنگ افزار را در اختیار تهران قرار ندهد. اما در ایران حسن خمینی نوه آیت الله خمینی از کسانی که مسلمانان بعد فتح و بی تفاوتان دوران مبارزه نامید به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خمینی در دیدار با جمعی از مجروحان جنگ ایران و عراق در تهران گفت کسانی برای چیدن مهره‌های خود به مجموعه نظام وارد شدند. حسن خمینی بدون نام بردن از کسی از افرادی گفت که در دوران مبارزات انقلاب به گفته او بی تفاوت بودند یا طعنه می زدند، اما امروز انقلابی تر از دیگران و کاتولیک تر از پاپ شدند. نوه رهبر انقلاب سال 57 یکی از نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان بود که شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. حسن خمینی پیشتر گفته بود از اینکه فقهای شورای نگهبان نتوانستند صلاحیت علمیش را احراز کنند، او و بسیاری دیگر متعجب شدند. به گفته حسن خمینی بزرگان و مراجع و استادان حوزه علمی قم نسبت به صلاحیت علمی او شهادت دادند. اما کمتر از یک ماه پس از برگزاری انتخابات در ایران، برخی مقام‌های محافظه‌کار و اصولگرا از لزوم تغییر قانون انتخابات سخن گفتند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پنجشنبه 20 اسفند در سخنانی ضمن حمایت دوباره از عملکرد شورای نگهبان در انتخابات گفت قانون انتخابات در صورت نیاز می‌تواند مورد بررسی دوباره قرار گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
دو هفته بعد از برگزاری انتخابات در ایران، برخی از مقامات و مسئولان سیاسی به ویژه افراد نزدیک به اصولگرایان از ضرورت تغییر قانون انتخابات سخن گفتند. ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، شامگاه پنجشنبه 20 اسفند در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی از آنچه که اشکال در بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات خوانده، بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تأکید کرد. همچنین منصور حقیقت‌پور، نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره عملکرد شورای نگهبان گفت در مجلس دوره دهم فرصت مناسبی است برای بررسی دوباره قانون انتخابات. روز پنجشنبه 20 اسفند آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات حمایت کرد، اما گفت ممکن است قانون انتخابات نیاز به بررسی دوباره داشته باشد.
ایرادی نیست که به شورای نگهبان وارد بشه. اگر میخواهید شورای نگهبان فرصت احراز داشته باشه، قانون باید اصلاح بشه. اما با این قانونی که فعلا وجود داره، وضع همینه. شورای نگهبان چاره‌ای نداره.
این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، کمتر از دو هفته پیش به صراحت از عملکرد شورای نگهبان به ویژه دبیر آن احمد جنتی در تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات انتقاد کرده بود. این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین 11 بهمن در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی از ضرورت بازبینی قانون انتخابات سخن گفته بود.
ملاحظات مربوط به جناح‌های سیاسی در داوری و قضاوت من مؤثر نیست. چطور میشه در عرض 10 روز به صلاحیت 12,000 نفر رسیدگی کرد؟
در طول دوره نهم مجلس شورای اسلامی بارها سخن از تغییر برخی از مواد قانون انتخابات به میان آمد، اما هیچگاه مصوبه‌ای که شرایط فعلی انتخابات در کشور را تغییر دهد به تصویب نرسید. احسان مهراوی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان، درباره مطرح شدن دوباره موضوع تغییر قانون انتخابات در ایران به رادیو فردا میگوید
تغییر قانون انتخابات همواره مطرح بوده، ولی باعث نشده که اشکالات اساسی این قانون رفع بشه و مهمترین موضوعی که همواره مورد درگیری است بحث تایید صلاحیت کاندیداهاست. بعد از این انتخابات هم رسانه‌های نزدیک به شورای نگهبان و یا اعضای شورای نگهبان و یا حتی خود رهبر جمهوری اسلامی مطرح کردن که قانون انتخابات اشکال داره و اینکه ظرف مثلا 20 روز صلاحیت 12,000 نفر بررسی بشه باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. به نظر میرسه که شورای نگهبان با وجود دفاتر نظارتی خودش از این روند راضی نیست و احساس میکنه که باید یک تغییراتی بده که مثلا کاندیداها مدت 6 ماه زودتر یا یک مدت زمان بیشتری ثبت نام بکنن که شورای نگهبان بتونه در این مدت تحقیقات بیشتری رو انجام بده، و برای همین تغییراتی که احتمالاً اصولگرایان به دنبال اون هستن بیشتر کمک خواهد کرد که رد صلاحیت ها گسترده‌تر بشه و یا حداقل شکل قانونی تری پیدا بکنه.
اما در حال اینک در محافل نزدیک به اصولگرایان از لزوم تغییر قانون انتخابات سخن رانده می شود که بخش تندرو این جریان خواستار تصویب قوانین دیگری در عرصه رقابت و حمایت از فهرست مشترک نامزدان انتخاباتی شده است. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران ایران یک روز بعد از اعلام نتایج انتخابات در 10 اسفند در مطلبی نوشت که باید قوانین بازدارنده دیگری تصویب شود که به گفته این نشریه ضد انقلابیون نتوانند از طریق شبکه‌های اجتماعی و با بسیج افکار عمومی مانع ورود افراد انقلابی به مجلس شوند. در انتخابات اخیر هر دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، برخی چهره‌های سرشناس محافظه‌کاران و اصولگرایان نتوانستند رأی لازم را برای ورود به این دو نهاد به دست آورند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما امروز جمعه رأس ساعت 6 عصر با این موضوع منتظرتون هستیم.
خدمت و خیانت، تجارت و اختلاس، حلال اقتصادی و مفسد فلرز. این مفاهیم برای او در طول چند سال کوتاه در هم آمیخت تا دست آخر در هفته گذشته حکم اعدامش در دادگاه بدوی تایید بشه. شما درباره حکم اعدام بابک زنجانی چه فکر میکنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6م، یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز جمعه ساعت 6 عصر به ما زنگ بزنید و بگید در مورد بابک زنجانی و حکمش چی فکر میکنید. اما نوبت برنامه ملاقات و آرش حسنی و کربار ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 94، زمانی که قصد داشت به کشور ارمنستان سفر کند، در مبادی خروجی از سفر او ممانعت به عمل آمد. پاسپورتش ضبط شد و از او خواسته شد تا برای ادای پاره‌ای از توضیحات به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مراجعه کند. اسماعیل عبدی پیشتر از بازداشت بهار 94 نیز بازداشت و به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش به حبس تعلیقی محکوم شده بود. او در تابستان 88 با یکی از رسانه‌های خارجی درباره وضعیت آموزش و پرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفتگو کرد. همان گفتگو بازداشت این معلم و فعال حقوق معلمان را رقم زد. اسماعیل عبدی که دبیر کلی کانون صنفی معلمان تهران را بر عهده دارد، در دوره بازداشت تابستان 88 44 روز را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در 8 تیر ماه سال 1390 اسماعیل عبدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دوبل متخاصم به 10 سال حبس محکوم کرد که اجرای آن به مدت 5 سال به تعلیق افتاد. مصاحبه‌های این فعال صنفی با رسانه‌های خارجی مصداق این اتهامات عنوان شده بود. این فعال حقوق معلمان در تیر ماه سال 94 برای پیگیری وضعیت ممنوع الخروجی و ضبط پاسپورتش به دادسرای اوین مراجعه کرد. او در پی این مراجعه پس از ساعت‌ها بازجویی سرانجام بازداشت شد. آقای عبدی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 2 الف در زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت تا مراحل بازجویی و تکمیل پرونده را در سلول‌های این بند بگذراند. کار رسیدگی به اتهامات دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران تا بهمن ماه سال 94، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مجموعه اتهاماتی بود که در کیفرخواست اسماعیل عبدی به آنها اشاره شده بودند. بخشی از اتهامات آقای عبدی با وظیفه سازمانی او در پست دبیر کلی کانون صنفی معلمان تهران مرتبط بود. ساماندهی و شرکت در تجمعات صنفی یکی از مصادیق اتهامات آقای عبدی به شمار می رفت. در دوره‌ای که اسماعیل عبدی زندانی بوده، کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه‌ای خواستار تبدیل قرار بازداشت و آزادی این معلم زندانی شده است. در بیانیه این کانون تاکید شد که اسماعیل عبدی در دوره دادرسی از دسترسی به وکیل خود محروم بوده است. جلسه بررسی اتهامات این معلم و فعال حقوق معلمان در بهمن ماه سال 94 برگزار شد و در نهایت قاضی صلواتی این فعال صنفی را به اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در دوره بازداشت، بازجویی و تحمل زندان، نهادهای بین المللی زیادی به بازداشت و زندانی شدن اسماعیل عبدی اعتراض کردند. سازمان جهانی آموزش، اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا، اتحادیه استادان کالج‌ها و دانشگاه‌های بریتانیا و فدراسیون معلمان کانادا طی نامه، بیانیه و گزارش‌هایی از این معلم زندانی حمایت کردند. اسماعیل عبدی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند.
آرش حسنیا بود و برنامه ملاقات. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم و تا حدود 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.